أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم مراد از مکلفی که در این مقدمه ذکر می شود، مرحوم نائینی فرموده است که مراد از مکلف مجتهد است و در وقت این که فرموده است مراد از مکلف مجتهد است، فرموده است این اصول عملیهی که ذکر شد از استصحاب و براءت و غیر ذلک، این رجوع به براءت مشروط است به فحص. شخص فحص کند از دلیل بر تکلیف واقعی و دلیل بر تکلیف واقعی را پیدا نکند و این مقلد و عامی عاجز از فحص است، پس اون مکلفی که فحص متمکن از فحص است او خصوص المجتهد است. مراد از مکلف مجتهد است و مراد از التفات، التفات تفصیلی است. این کلام را ایشان فرموده است. مرحوم کمپانی فرموده است اشکال در مقام منحصر به این نیست که عامی عاجز از فحص است و نمیتواند فحص کند از دلیل در حکم، از دلیل بر حکم واقعی، پس باید مراد مجتهد بوده باشد، بلکه اشکال در این در مانحوی منحصر به این نیست، بلکه اشکال در مانحوی همان اشکالی که دیروز گفتیم دو شاخه دارد، اشکال در مانحوی این است در استصحاب در احکام کلیه که مجتهد جاری می کند یقین به حدوث تکلیفی و حکمی باید داشته باشد و شک در بقایان حکم داشته باشد. این شخصی که یقین به حدوث دارد و شک در بقا دارد، این حکمش همون بقای حکم سابقی است، این استصحاب حکم است برای کسی که یقین به حدوث و شک در بقا دارد. خب عامی چی؟ یقین به حدوث در شبهات حکمیه ها، در احکام کلیه، ولی در شبهات موضوعی عامی هم یقین دارد که این مایه دیروز پاک بود، نمیدونیم شب بچه توش دستش باولی بود زد یا نزد، اون یقین به حدوث و شک در بقا در شبهات موضوعی از عامی هم متصور می شود، بدون جهت در رسائل عملیه هم می نویسد مجتهد. اگر آبی را شک کردید که نجس توش افتاده یا نه، اون محکوم به طهارت است. شک کردید، محکوم توجه کردید به طهارت است، این عیب ندار. کلام در استصحاب در شبهات حکمیه است که علم داشته باشد به حدوث حکم کلی و شک داشته باشد در بقان حکم در شبهات حکمیه. اینجا شاره که تعبد به بقا کرده است، کسی را تعبد به بقا کرده است که یقین به حدوث و شک در بقا داره. این مقدد که یقین به حدوث شک در بقا نداره، یقین به حدوث و شک در بقا نداره. بذارید یه مثالی از اول بگویم که ذهنتون خیلی واضح بشود مطلب برای شما. اگر زنکه خونی را ببیند که اون خون با اوصاف استحاضه است قبل از ایام عادتش به 3 روز یا 4 روز، هنوز 3 روز به ایام عادتش مانده است، یه خونی دیده و صافی تازه را دارد. به حسب ادله این خون محکوم به استحاضه است. در اون روزی که 3 روز یا 4 روز قبل از عادت است، روز چهارمی که اولین روز دم است استحاضه است، روز دومی هم دم استحاضه است. اما 2 روز مانده به چیزی که هست، 2 روز مانده به ایام عادتش که باز خون مستمر است، خونی میبیند و اصاف الهیس، توجه کردید؟ این 2 روز مانده به ایام عادتش، این هم دم استحاضه است یا دم حیض است؟ مجتهد در این شک که کرد، حرمت واقعیه به رزو به رساله باشد. چونکه در رساله نوشته من دلیلی بر حرمت واقعیه پیدا نکردم و بدون زیاد این فعل حلال است، ولی مادام الجهل بالواقع اینجور نوشته، اونم ولی زنشت حضور عمل متعیر میماند. خب میفهمد دیگه معناش این است که ایبی ندارد سبوک را بکش. آقا کلام این است که ادله توجه کردی جواز الافتاء والاستفتاء لغو نمی شود، کلام ما اینه. درست توجه کنید، یه خورده توضیح بدم. مثل این که اون سر مطلب یه خورده هنوز گشاد نشده است، توجه کردی؟ درست صبر کن شیخنا، من در خدمت شما، ولیکن حرفم دوام بشود. عرض می کنم برای اینکه درست توجه کنید. آقا شارک خبر واحد را حجت کرده از خبر سیگر را در وقتی از احکام خبر می دهد، اون خبر سیگر لکل مکلفین حجت است، اختصاص به شخصی دون شخصی نداره، به همه حجت است. این که گفته لا تنگذر یقینه به شک، این عام است، این خطاب به مجتهد نیست، توجه کردید؟ خطاب به مجتهد نیست و عام است، به همه گفته. مثل احکام واقعیه لله علی الناظر جل بیت من استطاعه، به همه گفته، مجتهد باشد یا عوام باشد، حکمی را که خطاب متضمن است عام است. کلام این است که مجتهد مستطیع بود، توجه کردید؟ ولیکن مقلدش بیچاره اون شب نداشت، میگفتیم مجتهد برد به مکه، اون نرد. اشکال این بود در باب استصحابم، بله هر کسی که یقین به دوست دارد و شک در بقا دارد باید به حالت سابقه عمل بکند، این حکم عام است. کلام این بود که این موضوع در حق مجتهد محقق بود، مجتهد یقین به دوست داشت و شکی در بقا داشت، بدون جهت لا تنگزن کرا نمیگیرد، به جهت اینکه توجه کردید این موضوع استصحاب محقق نیست، نه اینکه دلیل استصحاب عوام را نمیگیرد. خب بعد از اینکه مجتهد در رساله اینجور نوشت به سکینه خاتون که اگر چند روز، 10-4 روز، 3 روز، 5 روز به عادت مانده خون دیدی او یقینا استحاضه است به حکم بعد در شریعت مقدسه در دین اسلام، ولیکن اگر اون خون مستمر شد تا 1 روز مانده به عادت همون خون را دیدی، این چون دل برای استحاضه بودنش ولو در شریعت استحاضه واقعی بودنش معلوم نیست، ولیکن احکام استحاضه را به اون مترتب کن. زنکب استحاب عمل کرده، موضوع استصحاب هم در حقش محقق است. بله، چون که می داند تنزیل چیه؟ بابا مجتهد میگه که، توجه کردید؟ مجتهد میگه که من رفتم مکه، پول دارم، مستعدی هستم، تو فقیر هستی، بنشیم خونه، تو بر تو نرو. این همین زور است، من رفت، این همین زور است، چون که میداند حکم او را میداند، میگوید بر این که شارع استصحاب را در حق تو معتبر کرده است و این مورد مورد استصحاب است، چون که اون در اون 4 روز یقیناً استازه هستی و در اون دو روز بعدی توجه کردید، در اون دو روز بعدی توجه کردید، نه در اون دو روز بعدی عزیز. و به عبارت اخرى عدل به واسطه اگر عدله تقلید نبود زنکه می گفت که خب تو اینجور میگی بلکه اینجور نیست، عدله جواز تقلید نبود، دلیل برای اعتبار قول مجتهد نبود، خب اون زنکه اگر معرفت دار بود میگه تو اینجور میگی، مثل این است که الان یه آخوندی که خیلی سواد ندارد اینجور بگد او بگه بابا برو برای من باید از کس دیگر بپرسم، این حرف را کس دیگر باید به من بگه. عدله جواز تقلید این تشخیص مجتهد را که در واقع تشخیص داده است که حکم سابقا متلقن است و مشکوک البقاست، این را اعتبار می دهد. خب دلیل اعتبار نه، میگه تو تو باید یقین داشته باشی به اون ثابت، منم یقین دارم، تو هم باید داشته باشی، توجه کردی؟ چون که بله حکم واقعی مسلم است، چیست آزه است، دلیل قطعی هست یا دلیل معتبر است که علم است، توجه کردید؟ چون که دلیل اعتبار امارم هم اینجور است، برای همه علم است، اختصاص به مجتهد نداره. منتها این زنکه نمیدونست که اینجا خبر سگ قائم است که نزل شارع منزلت العلم، این از مجتهد فهمید که خبر سگ نزل منزلت العلم و در این مورد هم خبر سگ قائم است. از جدم بعضی ها می گفتن که سال حق کشید نسی باید همینطور نوشته بشه، تا اون رجوع مفتی به مفتی و افتای مفتی درست بوده باشد. خب الهازا وقتی که اینجور شد یا مرحوم کبانی لغویت کجا آمد؟ هیچ اشکالی هم حرج و مرض هم نیست، کسی بگد این حرجی می شود یا مرضی می شود، اختلال نظام می شود، اون حرفایی که در باب این صداد میگوین هیچ، نه هیچ، هیچ چیز نمیشه، بله فقط رجوع العالمی للظاهر میشود. زنکه هم به موضوع استصحاب ظاهر بود در شبهات حکمیه که اینجا حالت سابقه یقینیست و شکی در بقا هست، همان زن که در شریعت مقدسه استصحاب اعتبار دارد به این ظاهر بود، هم کبرا را هم صغرا را که جاهل بود، صغرای شبه حکمیه را که موضوعش موضوعی است که باید مجتهد تشخیص بدهد، نه مثل موضوع کلب و خنزیر است که میتواند عامی موضوع عرفیه نیست، چون که موضوع خودش حکم شرعی است، یقین به دوز حکم و شکی در بقاء الحکم، خود موضوع الحکم یعنی موضوع اعتبار استضاء و حکم است، و بدون جد این زن برای زنکه رجوع می کند به اون کسی که عالم به اون موضوع و عالم به اون حکم است، هیچ لغویتی هم نمی شود، محصول هم بر مجتهد لازم نمیاد. این کلامی که ایشان فرموده است مجتهد نزله یا مقلد نزله، هر دوتا که گفتیم اون عکسش صحیح است، در عبارتش نباید اونجور گفته بشود، این تنزیل از ادله جواز استفتا استفاده نمی شود. بدون جهت اگر ما بودیم راه حلی به اشکال نداشتیم رساله ها باید اینجور نوشته بشود. آیا راه حلی داریم یا نه؟ تعمل بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این جهت بود مجتهد در موارد اصول عملیه مثل الاستصحاب و البراءه چه جور فتوا می دهد بر عامی، با وجود این که عامی یقین سابق، یقین به حدوث و شک در بقا ندارد، و چه جور این عامی عمل می کند و اونی که مجتهد می گوید، با وجود این که موضوع این حکم در حق عامی محقق نیست، یقین به حدوث و شک در بقا ندارد عامی، تا استصحاب در باره او حجت بشود عرض می کردیم مجتهد رتوب ادله شد و از ادله فهمید زن اگر قبل از عادتها و ایامین خونی ببیند که اوصاف استحاضه را دارد، اون خون استحاضه است. ولیکن شک کشد اگر این خون مستمر بشود تا زمان العاده، در آن یک روز و دو روز و ایام عادت مانده باز این مستحاضه است، این خون زرد، یا اینکه این محکوم به حیض است در آن یکی دو روز، لأن العاده قد یتقدم و قد یتأخر. استصحاب کرد و گفت بر اینکه این به مقتضی ادله در آن قبل از اون دو روز مستحاضه بود یبینن، چون که از ادله این دو فهمید. و استصحاب کرد چون حکم به استحاضه که شارع فرموده بود مستحاضتون، اون استحاضه میماند الى زمان مزیل عاده، بل مگر عادت وقتی که رسید ولو صفرت هم باشد اون حیض است. کلام این است که این مجتهد وقتی که این زور استصحاب را کرد، چه زور در رساله عملی یمین نویسد این زن تا زمان عادتش مستحاضه است، این حکم را می نویسد، حکمی را که از استصحاب استفاده کرده، و چه زور زن شب این عمل می کند و حال اینکه موضوع این استصحاب که یقین به دوست و شک در وگاست، این در حق زن محقق نیست. زن یقین به دوست و شک در وگا ندارد. اینجا مرحوم کمپانی فرمود ادله جواز الافتاء و الاستفتاء لازمش این است که یقین مجتهد یحسب یقینا للمقلد اون زنشه، و شک المجتهد یحسب شکن لون ولی آمی، چن اون زنکه هم یقین به دوست و شک در وقا دارد. این از ادله جواز الافتاء و جواز الاستفتاء استفاده شد، و الا لکان جواز الافتاء و الاستفتاء لغوان، لغو می شود اون ادله. در عبارتش یک کلمه هم دارد، اون را هم بگویم. ایشان می فرماید در این موارد که استصحاب را مجتهد در حق غیر جاری می کنند، در حقیقت که ان خطاب عنوانش مجتهد را می گیرد، ولیکن لبن لب خطاب مراد اون عامی است، اون مقلدش است. مراد ظاهرا خطاب استصحاب است، مثلا دیگر باید او باشد که لا تنگذر یقین بشک عنوانا مجتهد را می گیرد در این موارد ها، ولیکن لبم این بله متوجه هست به چه چیز، لبم متوجه هست به اون زن که سکین خاتون. ایشان اینجور می فرماید، ظاهر کلامش این است. دیروز عرض کردیم که اگر بنا بوده باشد به جهت این که ادله جواز الافتاء و الاستفتاء لغو نشود، حتی در موارد احکام ظاهریه لغو نشود، بدون جهت ملتزم به این معنا شدی، یکی قول عرض کردیم لغویت لازم نمیاد، برای اینکه مستهد در همون رساله می نویسد بر اینکه اون زن کهی که قبل از چند روز چندین روز ایام عادتش خون ولی زردی ببیند، او به حسب ادله خون استحاضه است، و اون دم مستمر بشود تا یک دو روز یه روز به ایام عادت مانده، چون که این مشکوک است و دلیلی نداریم که استحاضه و حیزه است، اون هم عمل استحاضه را انجام بدهد. این زود در رساله می نویسد. خب اون زن کم رجوع به این رساله می کند، عمل می کند به این وظیفه، کجاش لغو شد؟ مستحید هم توانست بیان بکند، یعنی در حقیقت موضوع استصحاب را ولو زنکم نمیداند لفظ استصحاب معناست چیه، واقع استصحاب که مفاد استصحاب است، موضوع مفاد استصحاب را القا میکند به مولد در وقایع، و موضوع وقتی که در اون زنکم موجود شد، موضوع مفاد ادله استصحاب، خب مفاد استصحاب را هم که بیان کرده، من دا اسمین را در اصول استصحاب میگویند، در تعریفش خدشه دارند که ابقاق اماکان است، حکم به بقاست، علم تعبدی به بقاست، اینها لازم نیست اینها را زنکه بداند. و کجا لغو شد؟ ما که لغویت نفهمیدیم، دیروز تا این حد رساندیم کلام را، امروز می خواهیم بگوییم که از ادله جواز الافتاء و الاستفتاء اصلا این معنا استفاده نمی شود، تنزیل استفاده نمی شود، نیابت استفاده نمی شود، که یقین مستحد یقین مقلد است، شک مستحد شک مقلد است. خواهم گفت مطالب را، اما شرطش این است خوب دقت کنید، این معنا از ادله جواز تقلید استفاده نمی شود. این را می دانید ما یه ادله استصحاب داریم که لا تنگذر یقینه به شک، ظاهین ادله یقین مباشری و شک مباشری است، چون که اگر من شک کنم نمیگن شما شک کردی، شما غیر از منید، من شک دارم، من یقین دارم، یقین را کسی بکند و شک را کسی بکند، اسناد آن یقین به شخص آخر و شک به شخص آخر بدهند، به شخص آخر اسنادش را بدهند، توجه شدید این اسناد اسنادیست ولی غیر صحیح، من یه متیقن هستم نه شما، من شک هستم نه اون زنکه، من شکی در بقا دارم، اون زنکه شکی در بقا نداره. بدون زهد ادله لا تنگذل یقین به شک غیر از یقین مباشری و شک مباشری چیز دیگر را شامل نمی شود. اون کسی که به او تعبد به بقا می شود، به او حکم می شود که ابقا کن، توجه نقض نکن، اونی که مخاطب به لا تنگذر است، اون کسی که یقین دارد و شک دارد، یقین غیر مباشری، این تحت ادله استصحاب نیست. وقتی که این زور شد، پس از ادله استصحاب یقین و شک مباشری استفاده می شود، غیر او استفاده نمی شود. ماند ادله جواز الافتاء و الاستفتاء، که ادله جواز تقلید است و جواز الافتاء است. شما باشید و وجدانتون و حشم هم خداوند متعال، شما مراجعه به اون ادله بکنید، اون ادله غیر از این که جاهل به حکم با عالم به حکم رجوع می کند، غیر از این مفاد دیگری ندارد. در هیچ کدام از اون ادله نگفته است که شک سکینه خاتون، شک مستحید شک سکینه خاتون است، یا مثلا فلان مشدل بقال است. این معنا تنزیل در ادله، توجه کردید، در ادله فرض بفرمایید ادله جواز الافتاء و الاستفتاء تنزیلی تو کار نیست، مفادشون همین است که عالم، توجه کردید اون کسی که جاهل است مراجعه به عالم می کند و معالم دینش را از او اخذ می کند، این همین ادله جواز تقلید است. سیره عقلا هم اگر بوده باشد که هست، ولی ما در اصل جواز تقلید احتیاج به سیره عقلا و متشرع ندارید، خود ادله شرعیه یعنی روایات کافی است. سیره عقلا هم باشد که همیشه جاهل رجوع به عالم می کند، عالم هرچه گفت عمل می کند. اما تنزیلی بوده باشد بر این که شک و نالم شکی این شخص حساب می شود، اینجور هم چیزی در نه در سیره یوگلا است نه در عدله لفظیه ماست. وقتی که اینجور شد ما مدعامون اینه که عرض می کنم اگر متوجه باشید به حول خداوند حل می کنیم مطلب را، ما مدعامون این است در مواردی که توجه کردید مجتهد فتوا می دهد در اون وقایه به مفاد احکام ظاهریه یعنی به مفاد اصول توجه کردید، در اون موارد غیر از شک در خود مجتهد که احکام ظاهریه است که مجتهد شک در حکم واقعی باید باشد، غیر از شک مجتهد به چیز دیگری ما احتیاط نداری. در باب استصحاب که مجتهد ولی در وقای ولی فتوا میدهد و رای عامی به مقتضی استصحاب، باید خود مجتهد متیقن به دوست به شک در وقا باشد، عامی لزومی ندارد. در جایی که در رساله فتوا میدهد به حکم به اصالت الهلیه که فلان شی حلال است، این معتبری در این است که مجتهد شک بوده باشد در حلیت واقعی این فعل، اما عامی شرطش نیست باشد یا نباشد دخلی ندارد. چه در اون وظایفی که اون وظایف مشترک است ما بین مجتهد و مقلدین، توجه کردید، چه اون وظایفی که فقط مختص به مقلدین است مثل احکام استعاذه و حیض، برای خود مجتهدی که است اون احکام اصلا جاری نمی شود. در هیچ کدام از اینها ما احتیاج به شک عامی توجه کردید و جهل عامی تردد عامی در حکم واقعی احتیاجی به اون نیست. نمی گوییم عامی تردد پیدا نمی کند، ها عامی تردد پیدا می کند، عامی که بله توجه کردید، عامی که مثلا فرض کنید بالغ عاقل است و از خدا به ترس است می خواد سیگار بکشد، خب مراجعه می کند ببینم که مجتهد چه می گوید، آخه مجتهد این حلال است یا حرام است، خب بدون جهت مراجعه به رساله می کند یا میاد از آخوند یا از خود مجتهد می پرسد. پس اون شخص عامی احتمال حرمت واقعیه می دهد، موضوع اصالت الهلیه که شک در حرمت واقعی زنده است وجدانن دارد. منتها توجه کردید قادر به فحص نیست، چون که اصالت الهلیه در صورتی است که فحص کند، توجه کردید از دلیل بر حرمت واقعی، توجه کردید اون قادر بر فحص نیست، چون که نمی تواند مسائل را ورق بزند و بفهمد ببیند روایتی هست آیهی در قرآن هست که از او استفاده می شود یا نمی شود، از این معنا بل عاجز است، شرط رجوع به براءت را ندارد. خب اگر لیت واضح تقلید هم می گوید که بله در فحصی که عاجز هستی و نمی توانی رجوع به اون عالم به فحص بکن، اون کسی که فحص را بلد است به او رجوع بکن، خب رجوع ولی رجوع شک است، رجوع به فحص هم به مجتهد که رجوع می کند اون خودش فحص است، رجوع به مجتهد بدون جهت مجتهد می گوید که حلال است به خود میشه حکم ظاهری، منتها دیگر نمی داند اسم این را در اصول اصالت الهلیه می گیرد، هم زیدان و کمه را می گیرد. یا کبرا اینجور است یا کبرای کلی این است که زنی اگر دم ببیند ولو به اوصاف الحیض و قبل از تمام سه روز قطع بشود در باطن فرد دم نبوده باشد، هم ببردارد زنک آلوده نشود، اون حیض نیست، چون که حیض کمتر از سه روز نمی شود. این حکم واقعی را می داند به علم وجدانی یا به اماره معتبره، ادله تقلید هم به زنک گفته است، چون کسی که نمی داند اون کسی که می داند از او بپرسد. خب اینجا که ادله ازواج تقلید که لغو نشد یا شد؟ پس وقتی که بله ادله، اما مضیع خبر عمق اماره معتبره ای که پیش مجتهد قائم شده است که اقل حیض سه روز است، بله کمتر از سه روز حیض نیست، اون اماره معتبره یحسب اماره قائمه پیش سمیج سکین خاتون، اینها دیگر از ادله زواج تقلید در نمیاد. این معناش این است که میداند حکم شرعی را، او نمیداند رجوع به این بکند. میماند احکام ظاهریه، درست توجه کنید. وقتی که احکام ظاهریه شد، خب مجتهد ولی در شبهات حکمیه کبرای ظاهری را میداند، میگوید اگر شخصی در یه موردی شک داشته باشد در حرمت فعلی کند، در اعتراف بود که زن غیر معتبر خارج شد از او و چیزی که خارج بود که شارع اماره ای را اعتبار داده که ولو مفید زن نوی نیست، او داخل اصول عملیه شد. تداخل این معناش اینه در احکام تداخل شد، توجه کردید، و حلیت فعلی و در اون مورد دلیل بر حرمت فعل پیدا نکند، توجه شدید فحص کند و دلیل بر حرمت فعل پیدا کند پیدا نکند، اون توجه شدید اون فعل براش حلال است. مجتهد اینجور کم مفاد کل شیئین که حلال است، اگر دلیلی پیدا نشد بر حرمت شیئی و در نفهمید حرمت اون فعل را، ما دامی که نمیداند حلال است. خب در مجتهد در رساله این کبرا را می نویسد و می نویسد بر این که من هم در این مورد شربتتون جشتم دلیل بر حرمت واقعی پیدا نکردم. اینجور می نویسد ها، که بعضی ها می گفتن مجتهد باید اینجور رساله بنویسد تا بتواند عامی بر او عمل کند در موارد احکام ظاهریه، بگوید بر این که من جشتم و دلیل بر حرمت این حربتتون پیدا نکردم و چون که دلیل بر حرمت قائم نشده است و معلوم نشده از حرمت این فعل واقعا، بدون جهت مرخص است مکلفید، توجه شدید در شربو. اونها که نمیدانند در رساله اینجور بنویسد، خب عامی هم رجوع بکند، چه اشکال دار؟ چرا لغو میشود؟ اشکال در مجتهد است که چرا در رساله اینجور نمی نویسد. در رساله بنویسد اون زن، توجه کردید، اون زنی که بله قبل از ایام عادتش به 3 روز یا 4 روز خون دیده است، اون حیض است، حیض واقعی است، استازه واقعی است، ولیکن این 2 روز بعدی که 2 روز به عادتش میماند دلیل قائم نشده است که او حیض است، حکم می شود که همان استعاضه سابقی باقی است، دلیل قائم نشده است. این را می گوید در رساله می نویسد. خب وقتی که اون عوامم به رساله اون سکین خاتون سواد داشته باشد، اگر خودش نداشته باشد همسایش دارد، که این رساله را بخوام ببینیم چی نوشته از اینجا، می گوید مجتهد نوشته اگر 4 روز 3 روز به عادتش مانده باشد خونی و اوصاف استعاضه ببیند، او یقینا استعاضه است به حکم عدله، اما 2 روز مانده 1 روز مانده او محل شک است، چون که محل شک است اون استعاضه سابقی باقی میماند، توجه کردید عمل به او میشود. خب وقتی که همین زنکه به این رساله رجوع شد، خب یقین به دوست شکی در بقا پیدا میکند، دیگه شکی در بقای واقعی ها، ولیکن میگه وظیفه ظاهری این است که به حیض عمل بکنید، به استحاض عمل بکنید. یا کمپانی خدا به تو رحمت کند، چرا لغو میشود اینجور نوشته؟ اگر عدله افتا و جواز افتا و استفتا اقتضاش هرچی اینجور فتوا بدهد و اون هم اینجور استفتا بکند که اینجور توجه کردید، کجاش لغو میشود؟ لغویت کجا ظاهر میشود؟ بله سرش در میشه ارزنان سرش اگر در رساله توجه کردید، شما یکی از مقلدین توجه کردید، انشاءالله بعد مستعد میشید رساله میشید، فعلا مقلد، این رساله دست شما آمد، از این چی میفهمید؟ و اونم که زنش هم که شما میگید حالی میکنید که مستعد نوشته، اون یقینا استعاضه است، دلیل داری. یا الله این توجه کردید و الا لکان جواز الافتاء و الاستفتاء. بعضی ها اصلا می گفتن که باید رساله اینجور نوشته بشود، در موارد احکام ظاهریه مجتهد باید رساله را اینجور ترتیب بدهد تا اون کسانی که رجوع به این مجتهد می کنند داخل موضوع اصول عملیه بشوند. توجه کردید به وظیفه‌ای که شارع معین کرده است عمل کنند، چون که لا تنگذل یقین بشک آم از تمامی مکلفین یقینی، هر مکلفی یقینی به دوست، یقین به دوست ولو به گفته مجتهدش، یقین به دوست پیدا کرد، شک در بقا پیدا کرد، توجه کردید باید به وظیفه سابقه عمل کنند. شک در حرمت واقعیه پیدا کرد، اون فعل مرخصون فی هست، ولو شک در حاقله است. یکی از این روایات جلد 19 در این اقسام در احکامی که ولیکن در عبارت شایمی که در عبارت ما دیگر این تداخل نیست، قاطع به حکم واقعی فعلی است، به قطعش عمل بکند، خدا پدرش را بیاموزد. اماره معتبر قائم شد ولو اماره مفید زن نباشد، ولیکن شعاره اماره را اعتبار کرده است، ولو مفید زن نوعی هم نیست، باید به اماره عمل کند. نه اماره است و نه قطعی دارد، باید به اصول عملیه عمل بکند، چون اصول عملیه که شرعن و عقلن معتبر است و تداخل در اقسام نشد. این که میگوید اگر و این عبیت الا عن تسلیس، چی بخواهی تسلیس بکنی، بدول بکرد ایشان از کیفیت تسلیس، اینجور تسلیس بکنی و الله یتداخل الاقسام فی ما ذکر لها من الاحکام، مرادش اینه. این درست نیست. این کلام شیخ که مقدمه ذکر کرده است، این مقدمه خودش نتیجه ما سیفصل نیست، دو تا قرینه داری که این نتیجه ما سیفصل نیست، این فقط بیان موضوع بحث است. این مقدمه یکی اون بود که فلکلامه قفی مقاصد سلاسه، یکی این است که نگاه بکنید شد برسای شیخ وقتی تقسیم میکند ایل من نلمشلفی زلطفت ایلا حکم شرید این ما یک تعبیهی فقط این ما یکونه زان قاطعن و زان ننوشکن قاطع باشد کنن، نگفت اونزا اگر اطمال ما صحیف اصل باشد باید بگه داخل، زان نباشد کار کنن، نگفته اگر اطمال ما صحیف اصل باشد باید بگه که به زنش عمل کند دیگه، فقط تقسیم کرده مکلف را این ما یکونه قاطعن و توجه کردید زان ننوشکن، این به جهت این است که موضوع بحث معلوم بشه و اون باید تسلیس بشود، چون که بیان موضوع به واسعاتی است، تسلیس بشود. تسلیس هم تسلیس شیخ دوست است، اولا این است که رسائل به همین زور بذاریم. چرا؟ برای اینکه اینی که مرحوم آخون گفته علاوه بر اینکه اشکالش به مرحوم شیخ وارد نیست، مخرب است. چرا اشکالش به شیخ وارد نیست؟ شیخ که در شک بوده باشد گفته به اصول عمل کند، چون که موضوع بحث در بحث اصول شکی نیست، موضوع بحث اصول عملیه است، استصحاب است و براءت است، اصالت تقریر و احتیاط است. چرا اونی که شیخ گفته تداخل نمی آوره؟ برای اینکه شیخ نگفته، الان گفتیم شیخ نگفته که اگر ولی زان نشد چه کار بکند، گفته که کسی که شاکه است توجه کردید شاکه است به این صور عملیه ریزو بکنند، اما زن باشد به زن غیر معتبر چه کار کنند که نگفته، که اگر میگفت به زنش عمل بکند میگفتی تداخل، اما نگفته که به زنش عمل بکند، او گفته که ذکر نکرده که زن غیر معتبر به این صور عمل کند، اما نگفته که به غیر صور عمل بکند تا تداخل لازم میاد. و اون قول مثل اون زن کذاییه که اینا شما اشکال کردید بشه، این اشکال وارد نیست، تقصیب شیع قضیه خارجیه است. این امارات و اصولی را که شارع معتبر کرده است، نظرش به این هاست که مکلف وقتی که نگاه میکند به مدارک احکام، شما هم مدارک احکامی که بالفعل موجود است، این در اینها چیزی نیست که شارع او را حجت قرار بدهد، محجت قرار بدهد، مثبت واقع قرار بدهد و جای اصول عملیه نبوده باشد، چون جا نه علم بوده باشد به واقع، نه علم وجدانی نه هم زن، یکی از زنون که ظاهر کتاب است یا خبر است در احکام ها، نه در موضوع ها، در احکام چیزی نداریم اینجوری. این ممکن است فرض بشود، فرض تداخل، بلکه این قضیه خارجیه است، این تقسیم شیخ که میخواد موضوع مباحث آتیه معلوم بشود. اینجور چیزی ما نداریم در احکام شریعه که مورد اصول عملیه نباشد، مفید زنم نباشد ولو نوه، این اشکال ها وارد نیست. اما خود کلام مرحوم آخون مخدب است، بنابراین اگر موضوع بحث را اینجور معین کنیم که موضوع بحث یکی قطع است، یکی طریق معتبر است، یکی هم اصول عملیه است که عقلا و شرعا معتبر است، خب ما که بحث می کنیم ظواهر حجتون، خبر استیگاه حجتون، این بحث از بحث اصولی خارج می شود. چرا؟ چون که اینها مفاد کانه تامه می شود، بحث از ثبوت الموضوع می شود، چون که موضوع بحث چه چیز است؟ طریق معتبر است. ما که بحث می کنیم خبر استیگاه حجتون املا یعنی چه؟ میگیم خبر استیگاه طریق معتبر املا، یعنی این طریق معتبر موجود است یا نیست، این بحث از کانه تامه می شود. بی خلاف مطلق و زن موضوع حکم بشود که قطع نظر از اعتبار که سابقا در زیرت اول گفتیم که ذات دلیل نه به ماه و دلیلو توجه شدید، ذات خبر واحد موضوع بحث بشود، بحث از حجیت او، بحث از عوارض از تعمل کنید، اگر معلوم نشد فردا توضیح.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم مقدمه ای را که شیخ در اول رسائل فرموده است، این مقدمه تمهید است برای اینکه موضوع مباحثی که در رسائل هست اونها تعیین بشود و ذکر بشود، که در این مقصد در قطع بحث خواهد شد، در قطع به تکلیف و حکم، در مقصد دیگر در ظن بالحکم، و در مقصد ثالث در اصول عملیه که اولش استصحاب است. غرض شیخ از ذکر مقدم، بذارید مهلت بدید من بیان کنم. عرض کردم، دیروز هم عرض کردم، امروز هم عرض می کنم، شیخنا خدا به تو طول عمر تا به فرماید، در مقصد ثالث موضوع شکی نیست، موضوع بحث خود اصول عملیه است، به گنجد اول در استصحاب بحث کرده، بعد در براعت، بعد در اصالت الاحتیاط و اصالت التخییر، تاریز هم که خاتمه از خارج از مقاصد است، چون که موضوع